أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نقض‌هایی بود که به استفاده رفع جمیع آثار از حدیث رفع وارد کرده بودند. اولین نقض، نقض به مواردی بود که به دلیل خاص احکامی برای خطا یا نسیان یا اضطرار ثابت شده. قتل خطایی کفاره دارد، نسیان تشهد سجده سهو دارد، اضطرار به تزلیل در حج کفاره شات دارد و هاکذا. مرحوم آخوند در جواب فرمود این حدیث ظاهرش این است که این عناوین مثل خطا و نسیان مانعند از ثبوت حکم، پس باید مقتضی ثبوت حکم غیر از این عناوین باشد. یعنی عنوان اولی مقتضی باشد برای ثبوت حکم، این عناوین مانع باشند از ثبوت آن حکم. کذب عنوان اولی است، مقتضی حرمت است. خطا یا اضطرار یا اکراه بر کذب مانع است از ثبوت حرمت، ولذا اصلا حدیث رفع شامل نمیشه، تخصصا خارجند اون مواردی که خود این عناوین مقتضی حکم باشند. حدیث رفع میگه که هر کجا که عناوین اولیه مقتضی حکم بودن، این عناوین ثانویه خطا و اضطرار و مانند آن مانع از ثبوت اون احکام هستند. ما عرض کردیم این انصراف وجهی نداره، عرف اطلاق گیری میکنه. رفع عن امتی ما اخطأوا، اون فعل صادر از خطا حکم ندارد، نه به عنوان عام نه به عنوان خاص. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون در اونجا هم مرحوم آخون همین رو فرموده است. ما میگیم اطلاق دارد، نه به عنوان خاص حرج بر شما قرار دادیم، نه به عنوان عام حکم عام میجعل نکردیم که شامل مورد حرج بشود. برای خصوص حرج هم حکم جعل نکردیم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شاهد بر این عرض ما اینه. خوب دقت کنید تا همین مثال لا حرج مثال بزنیم. اگر مواردی که حکم حرجی به خصوص جعل شده در اسلام زیاد بشه، هزار حکم داریم که در خصوص حرج جعل شد. جهاد واجب است با اینکه حرجی است. فرض بفرمایید که ذهاب الی الحج واجب است ولی با اینکه حرجی است، مثلا عرض میکنم و هاکذا. آیا عرف میپذیره که شارع مقدس بفرماید ما بر شما حرج قرار ندادیم، دین پدرتون ابراهیمه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، میگن خدایا دیگه میخواستی چه کار بکنی؟ بیچارمون کردی؟ مگه امم سابقه بیشتر از این حکم حرجی داشتن؟ اصلا تنافی داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج با این که مثلا هزار حکم در خصوص افعال حرجیه جعل کنن. این نشون میده که معنای آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج این نیست که احکام عامه که شامل حرج می شوند ما امتناناً اونها رو مقید کردیم به غیر مورد حرج. اگه معنای آیه این بود الاحکام العامه التي به عمومها تشمل مورد الحرج رفعناها عن مورد الحرج امتنانا علیکم. اگه مفاد آیه این باشه خب هزار تا حکم در خصوص حرج جعل بشه، 10,000 تا حکم در خصوص افعال حرجی جعل بشه، تنافی با این آیه پیدا نمی کنه؟ نه، اگر مفاد آیه این باشه که احکام عامه رو که عموم شامل حرج می شود ما مقید کردیم به غیر مورد حرج، خب میگن جناب شارع پس هزار حکم در خصوص حرج جعل کردی، اونا رو چی میگی؟ شارع میگه خب اونها مقتضی داشت ما حکم جعل کنیم، معنا نداره که ما حکم بر اساس اون ملاکات جعل نکنیم. ما گفتیم احکام عامه رو که شامل حرج میشه ما حرج رو مانع از اون احکام قرار دادیم. هیچ تنافی احساس نمیشه اگر عبارت اینجور بود که قیدنا الاحکام العامه به غیر مورد الحرج، ولی واقعا ما جعل علیکم فی الدین من حرج تنافی داره با اینکه موارد زیادی برای خصوص حرج حکم جعل بشود، جهاد حرجی واجب است، حج حرجی واجب است، روزه حرجی واجب است. خب ما پس چرا گفتی ما جعل علیکم فی الدین من حرج؟ این احساس منافات علامت تخصیصه، منتها چون موارد تخصیص نادر در شرع النادر و کلمدون، ولی شما اون موارد تخصیص رو برجسته بکنید، زیاد بکنید، بکنید هزار تا، کاملا احساس تنافی میکنید. این نشون دهنده اینه که مثلا آیه لا حرج تخصیص خورده نسبت به این مواردی که دلیل خاص داریم که فلان فعل حرجی واجب است، جهاد با این که حرجی است واجب است. رفع ان امتی الخطا و نسیان و مستر رو الی هم همینطوره، اطلاق داره. اگر بناماشه که ما از یک طرف بگید رفع ان امتی مستر رو الی مستر رو الی رفع ان امتی ما اخته، بعد هزاران حکم شما در مورد فعل خطایی، قتل خطایی کفاره دارد، جرح خطایی نمیدونم صدقه دارد، مثلا عرض میکنم، اگه اینجوری باشه بعد میگه رفع ان امتی ما اخته او مستر رو مستر رو علی، مثلا عرفی نیست. این نشون میده که اینا تخصیص خوردن، منتها چون تخصیص مواردش نادره ان نادر و کلمعدون عرف تحمل میکنه. ببینید یه وقت میایید میگید اصلا حدیث رفع تبعه میکنه، رفع مؤاخذه میکنه، اون بحث دیگری است. شما میگید حدیث رب میگه که این عناوین رفع شدند به لحاظ رفع آثار آن. وقت بعد بیایید بگید که بله اون آثار عنوان اولی فقه رفع شده، ولیکن باز تکالیفی را در خصوص این موارد ما به خصوص جعل کردیم. اگه عمدن شما شرب خم میکردید 80 ضرب شلاق بود، ولی خطاً شرب خم کردید 40 ضرب شلاق، یه اخفه دیگه. نه نداره دیگه. اینا عرفیت نداره. خب اما لغز دوم، اما ببینید اجازه بدید، پس ما ملتزمیم به تخصیص و این ثمره هم داره. یک ثمرهش رو دیروز عرض کردیم که دیگه اگه شک کردیم مثلا جرح مردم از روی خطا کفاره دارد یا نه، بگیم رفع الخطا، اماره داریم بر عدم حکم در این جرح خطایی. شک در تخصیص زائد داریم، پس عدم تخصیص زائد است. یک ثمره دیگه هم داره، اونم بد نیست عرض کنم، ولی حالا اونو تطبیقش کنیم بر لاحرت، چون وزان اینا وزان واحده. یعنی هرچه مرحوم آخوند تو حدیث رفت گفت که تخصصا این احکام خاصه به خطا و نسیان را نمیگیرد، تخصصا اینها خارجن، در لاحرج هم این رو گفته. خب بگیم ما یه آیه داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، عام فوقانی، این ثمره دومه، عام فوقانی. یک خاص متوسط داریم، الجهاد واجبون. دو تا خبر هم داریم که از اونا ما تعبیر کنیم به خطاب اخص، خطاب عام ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خطاب خاص که فرض کنیم در قرآن نیست، الجهاد واجب. خبر معتبر گفته الجهاد واجب. دو تا خبر اخص هم داریم، یکی میگه جهاد ابتدایی واجب است، یکی میگه جهاد ابتدایی واجب نیست. کسانی که قائلن به تخصیص، مثل مرحوم آقای صدر یا اونچه که ما عرض کردیم، اینها میگن در تعارض این دوتا خبر اخص ما جعل علیکم فی الدین من حرج میاد، میگه ترجیح بدهید اون خبری را که موافقه با منه. کدوم خبرهای اخص موافق بود با عموم این آیه؟ اونی که میگم الجهاد الابتدایی لیس به واجبه، مرجح میشود نسبت به اون خبر اخص موافق کتاب. اما کسانی که مثل صاحب کفایه مرحوم آی خویی میگن نه، اصلا این امات تخصصا شامل احکام که مختص به موارد حرج هست نمی شود. خب اصلا این آیه شامل جهاد ابتدایی اصلا نمیشه، تخصصا جهاد ابتدایی خارج است از آیه. پس نمیتونیم بگیم اون خبری که میگه الجهاد الابتدایی واجبان مخالف عموم این آیه است، و اون خبری که میگه الجواب الابتدایی لیس بواجبن موافق عموم این آیه است، ترجیح میدیم خبر موافق کتاب را بر مخالف کتاب. نه دیگه، تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به چی؟ رجوع میکنیم به اون خاص متوسط که میگفت الجهاد و واجبان. این ثمره بحث است که اگر شما آمدید ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو گفتید عمومش میگیرد احکامی را که در خصوص حرج ممکن است جعل بشود، ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفی میکند وجوب جهاد ابتدایی را. بله، و خود به ما موافق الکتاب فرض اینه که این خاص متوسط، این خاص متوسط خودش دو تا خبر اخصی هست زیر مجموعه آن، اطلاق داره دیگه. ما موافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فده، و از مرجعات ما به تعارضه دیگه. نه، از این تخصیص که هنوز ثابت نیست، باید همه خطابات رو با هم حساب کنید، عام قرآنی خاص متوسط، این دو تا خبر اخر، همه اینا رو باید با هم حساب کنید بعد نتیجه گیری بکنید. خاص متوسط که مبتلاست به این دو تا، به این خبر اخر که مخالف اوست. خاص متوسط که میگه جهاد واجبون مبتلاست به این خبر اخر که میگه جهاد الابتدایی لیس بواجبه. عموم ترجیح موافقت کتاب شامل این مورد هم میشه و اینم ثمره دومیست برای این بحث. اما حالا بنابر نظر مشهور که ترجیح میدن به موافقت کتاب، به موافقت ظهور کتاب، این ثمره ثانیه هم بار میشه. اما نقض دوم، نقض به بیع مستر، آقایون فرمودن که این نقض وارد نیست چون شرط است در جریان حدیث رفت که نسبت به کسی که حدیث رفت جاری میشه در حقش نسبت به او لااقل خلاف امتنان نباشه. دو تا بحثه اینا با هم خلق نشه. یکی این که حدیث رفت خلاف امتنان بر کسی که جرافی حقهی حدیث رفت نباشد، اینا همه قبول دارن. دوم، حدیث رفت خلاف امتنان بر دیگران هم نباشد، این محل بحث که بعداً عرض خواهیم کرد. در بیع مستر جریان حدیث رفت بر خلاف امتنان بر خصوص این شخصی است که یجری الحدیث و فی حقه و هو المستر. ما عرضمون اینه که مزتر اینطور نیست که همه جا حدیث رفت در حقش خلاف امتنان باشه. حالا این مزتری که فرض کردیم فرزندش مریض است، برای خرج علاج فرزندش خانهش را می فروشد، بله این خلاف امتنان است که بگیم بیع او نافذ نیست. و این هم که دیروز نقل کردیم از مرحوم آقای مطهری که بفرمان ممکنه ما بگیم از طرف این مضطر بی صحیح هست تا ثمن بر او حلال بشه، اما از طرف اون مشتری که اجهاف می کند به این مضطر، ملک او را به ثمن بخس می خرد، از طرف او به این بی باطل است. این رو به عنوان یک وجه مطرح میکنه. خب این درست نیست. چرا؟ برای اینکه معاوضه حقیقت عرفیش طرفی نیست، قابل تبعیض نیست به لحاظ صحت و فساد. نسبت به صحت و فساد ظاهری مشکلی نیست، قابل تبعیضه، در عروه هم هست در بحث اجتهاد و تقلید می‌فرماید اگر مثلا مرد مقلد کسی است که این ازدواج را صحیح می‌داند، بدون اذن پدر دختر ازدواج کرد، مرد می‌گوید این ازدواج طبق نظر مرجع تقلید من صحیح، زن این دختر این ازدواج را چون بدون اذن پدر هست طبق فتوای مرجع تقلیدش باطل می داند. صاحب عروه فرموده به لحاظ این زوجه عقد باطل است، به لحاظ این زوج عقد صحیح است. اونجا اون حاشیه زدن، توضیح دادن که این عبارت قریب به این مضمونی عبارت درش مسامحه است. تبعیض در صحت و فساد یک معاوضه معنا نداره. حکم واقعی این ازدواج بالاخره یا اینه که این زن و مرد با هم زوجیت بینشون برقرار شده، اون میشه زوجی میشه زوجه، یا برقرار نشده زوجیت، نه اون مرد زوجه نه این زن زوجه هست. نمیشه مرد زوج باشه زن زوجه نباشه. بله بهتر بود صاحب عروه اینجور مطرح میکرد که حکم ظاهری هر شخصی مربوط به خودشه، این مرد حجت شرعیه داره، حجت شرعیه داره که این ازدواج صحیح هست، معذور است اگر طبق حجت شرعیهش عمل کنند. اون زنم حجت شرعیه داره که این ازدواج باطل است، او هم برش منجز است که طبق حجت شرعیهش عمل کنه. ثالث هم بالاخره یک مرجع تقلیدی دارد یا ندارد؟ میدونم نه، اون که نمیتونه مرجع تقلید واحد بیاد فتوای به تبعیض بده، بگه عقد از حیث بایع که مستر است صحیحه، از حیث مشتری که مجحف است باطله. خب ما میگیم این تبعیض عقلایی نیست، همین رو داریم میگیم دیگه، میگیم این تبعیض در حکم واقعی است، این عقلایی نیست. اگر بنا باشه شما این بیع مستر رو صحیح کنید، یعنی هم مستر مالک ثمنه، همون مشتری مجحف مالک خانه است، چون ادله امضاء معاملات این معامله رو امضا میکنه، این معامله یک امر واحدی است، مبادله مال به مال، واقعا اینو امضا میکنید یا نمیکنید؟ امضاء این اگه بشه خب مشتری مالک خونه میشه به ثمن بخش، امضا نشه خب بایعی که مسترس میگه من چه گلی به سرم بزنم، خب من چه بکنم؟ من میخوام پول حلال گیر بیارم برم بچه‌م رو معالجه کنم، والا دزدی که نمیخوام بکنم. خب شارع چرا این معامله منو، این بیع رو چرا امضا نکرد؟ خلاف امتنان. ولی این که گفتن بیع مستر اگر باطل بشود خلاف امتنان است، میخوام بگیم این کلیت نداره، این کلیت نداره. گاهی بیع مستر امتنانی است که ابطال بشه. کجا؟ خوب دقت کنید، دو مثال بزنم. گاهی ظالمی هست هیچ تهدید نمی کنه که این خانه ات را باید بفروشی، ولی یکی از اعوان و انصارش آمده میگه که این خونت رو من میخوام بخرم، به من نمیفروشی؟ بنده خدا اونم تهدیدی نکرده ها. ما گفتیم که خلاصه اگر یه وقت من خونه رو به این فرض بفرمایی که بعثی عراقی زمان صدام نفروشم، اون تهدیدم نکرده خودش، ولی حزب بعث عراق خلاصه دیگه زیر عرض شد خدمتون که ذره‌بین خودش قرار میده مرا و خوف دارم که برام مشکلاتی به وجود بیاره. میشه استرار اکراه که نیست. شارع اگر بیاد حکم بکنه به بطلان این بی برای من مستر، این موافقه با امتنانه، خلاف امتنان نیست. برای اینکه من از روی ناچاری فروختم خونه رو، اما ناچاری می نیست که به پولش محتاجم، ناچاری می نیست که اگه نفروشم مشکلاتی بعدن برام به وجود خواهد آمد که اسمش اکراه نیست، کسی مرا مکره نکرد، اسمش اضطراره، ناچارم. هر کی هم بپرسه میگه آقا ناچارم بفروشم. مگه میشه با حزب بعث افلاقی طرف شد؟ نه، مگه از باب تقاص. اون که اشکال شما در رفع مستکره و علیه هم میاد. حالا اکراه کردن این شخص رو که خانه ات را بفروش، خب بی باطله. تا بی باطله تو سمن نمیتونه این مکرر تصرف کنه مگر از باب تقاص. خب اینجا خلاف امتنان نیست که به این مستر ابطال بشود. این یک مثال. مثال دوم، دیدیم مرحوم آقای خویی در فقه مثال زده، چون در اصول آقای خویی داره که بیع مستر ابطالش خلاف امتنان است، ولی خوشبختانه در فقه در مسمى الفقهاء در ذیل بحث اکراه یک فرعی رو مطرح میکنه. میفرماید که اگر به کسی بگن یا خونتو بفروش یا زنتو طلاق بده و الا خلاصه از چشم خودت دیدی هر چی دیدی، اینم گفت که خب خونمونو میفروش، البته از واقع مختلف گفت خونمونو میفروش، یه زنجیرمون نمیاد. اختار بیع الدار. آقای خویی فرموده که خب این بیع مستکره علیه؟ نه، به این مستکره علیه نیست، استکره علی جامع بین البی و طلاق لم یستکره علی البی. ولی اگر اختیار کند بیع دار را، عرفاً میگن ناچار بود، برای دفع اکراه بر جامع ناچار بود که خانه اش را بفروشد. اضطرار به بیع دار دارد، مکره بر بیع دار که نی، ولی آقای خویی فرموده ما میگیم این بیع باطل است. نگید آقا بیع مستر که باطل نیست، بیع مستر در اینجا باطل است، چون رفع صحت بیع این مستر خلاف امتنان نیست، خلاف امتنان نیست، موافق با امتنان بیع این مستر رو ابطال کنیم. ما به نظرمون این فرمایش ایشون این مثال تمام نیست. چجور شد اکراه بر جامع، اکراه بر فرد نیست، ولی اضطرار به جامع اضطرار به فرد هست؟ چجوری میشه؟ شما میفرمایی که این آقا مکره نیست بر بیعه دار، چون اکراه شده بر احد الامرین، اما یبیع داره او یطلق زوجته. اکراه بر جامعه اکراه بر فرد نیست، میتواند این فرد را انتخاب نکند، فرد دیگر را که طلاق زوجه است انتخاب کند، پس مکره بر بیعه دار نیست. خب در اضطرار هم همینو بگید، خب میتواند این شخص خانه اش را نفروشد، زنش را طلاق بدهد. نه اختیار از باب ترجیح بلا مرجح، چه بسا اختیار کرد بیعه دار را، نه اینکه چون برای دفع ضرر طلاق زوجه، برای دفع ضرر ناشی از طلاق زوجه انتخاب کرد بیعه دار را. اگه این باشه که اکراه هم صدق میکنه، اکراه هم صدق میکنه. فرض اینه که ببینید اصلا بحث ظاهرا روشن نشده، بحث در اینه که دو تا عملی است که اینطور نیست که یکی ضرر داشته باشه بر او، نه، مثلا میگه یا خانه ات را بفروش یا ماشین ات را بفروش. اگر بیاد بگه که مثلا بگه که یا خودتو بکش یا خونتو بفروش، که خب معلومه این اکراه بر بیعه داره. ایشون جوری حساب میکنه که این آقا اگه زنش رو طلاق بده مثل اینه که خودشو کشته. خب اونو فرض نمیکنیم، او و الا اصلا اون میشه اکراه بر اون عدل آخر که بیعه داره، چون اون عدل دیگرش خودش ضرره. نه فرض اینا مثل با دل رحیم شما خیلی آشنا نبودن که اینقدر نگران میشید از طلاق زوجه. اینو فقها فکر کردن که خیلی مهم نیست، حالا به یکی میگن اما طلاق زوجتک او بعدارک، اینجور نیست که حالا طلاق زوجه به عنوان تهدید حساب بشه برای. نه حالا مثال رو عوض کنید، میگه یا این خونت رو بفروش که تو قم داری، یا اون خونت رو بفروش که در مشهد داری مثلا. خب اینم اومد خونه قم رو فروخت، اینجور برای اینکه شبهه در ذهنتون پیش نیاد اینجور مثال. خب ما میگیم جناب آقای خویی، شما میگید اگر این خونه قم رو فروخت این اضطراب مستره. چرا مستره؟ این مستر نیست خونه قم رو بفروشه، خب میتونه اون عدل آخر رو انتخاب کنه، خونه مشهد رو بفروشه. یا تو این مثال که خود آقای خویی زد، مستر نیست که بیعه دار کنه، میتونه طلاق بده زوجش. اختیار این فرد مگه اضطرار به این فرد درست میکنه؟ ولذا ما میخواییم مشکل رو اساسی حل کنیم. برای اینکه این مشکل اساسی حل بشه میخواییم میگه حتی ما دائر مدار عنوان اضطرارم نیستیم. این آقا مستر چه بساسد نمیکنه که به بیعه دار است، ولی وی باطل است. از این مثال ها میخواییم نتیجه بگیریم. ما میگیم عقود و ایقاعات یک رکنی دارد از نظر عقلایی، و ادله شرعی هم تایید میکنه این نظر عقلایی را، و اون این است که متعاقدین راضی باشند به اون نتیجه. رکن عقلایی به این است که بایع راضی باشد به ملکیتش نسبت به ثمن و ملکیت مشتری نسبت به مثمن. مراد ما از رضایت ابتهاج نفس نیست نه، رضایت ولو به ملاک تداهم اغراض. اینو دقت کنید، اینو بعدن هم توضیح میدم. ولو به ملاک تداهم اغراض، حتی در تصرف در مال غیرم ما اینو گفتیم. مالک راضی است، نه که ابتهاج نفس دارد. آقا شب درسی فرض باجن آقا شما زنگ میزنه طلبه نیست، خونه هستید، بیاییم بالاخره یه شب نشینی با شما بکنیم. خب شما مجبوری به درواسیه دیگه، بالاخره چی بگی؟ بگی نه خونه نیستیم، ما با تلفن خونه تماس گرفته. بگی که شب درسیه، خب میگن عجب آدم خشکیه. خب جالب نیست براتون، میام شامم میمونن تا یک نصف شبم میمونن، شما داری بالبال میزنی، هم به خاطر اون شامی که دادی هم به خاطر درس فردا، اما راضی هستی. نتیجه تداهم الاغراض تصرف او که حرام نیست. برا زشته که بگی من راضی، زشته اصلا راضی نباشی، کسر شأن راضی نباشی. خب پس رکنه، اینو دقت کنید، انشاءالله شنبه دنبال میکنیم. رکن عقود و ایقاعات رضای به نتیجه است، ولو نتیجه تداهم الاغراض. در مزتر تو این مثال هایی که اخیراً زدیم، یا در مطرح نوعاً رضای به نتیجه نیست، یعنی نمیخواهد که اون نتیجه محقق بشود. مطرح معمولاً اینطوره، نمیخواد نتیجه قانونی محقق بشه، نقل و انتقال رخ بده. مضطر تو این مثال های اخیر، تو این مثال هایی که الان اخیراً زدیم، اینا هم همینجوره، راضی به نتیجه قانونیه نیست، نمیخواد نقل و انتقال رخ بده. برخلاف مضطر در اون مثالای متعارف که برای خرج علاج فرزندش خانهش را میفروشد، او اصلا راضی است، یعنی دنبال این است که اون نتیجه قانونیه نقل و انتقال محقق بشه. اگر بهش بگن اون قانونه نقل و انتقال شامل تو نمیشه، ناراحت میشه. رکن عقد و ایقاعات رضای به نتیجه قانونی است. مضطر در غالب موارد راضی میشه به اون نتیجه قانونیه، ولو نتیجه تداهم الاغراض، ولی در برخی از مثالها مثل این دو مثال اخیر راضی به نتیجه قانونیه نیست. مکره هم برعکس غالبا راضی به نتیجه قانونیه نیست. انشاءالله تتمه بحث روز شنبه.